بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت در تحقیق مسئله قامزه اختزای در اختلافات قابلیت ها و موالید هستیم، به این معنا که مشیت الهی بر تصریح آیات متعدد از کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام و دلیل عقل مشیت الهیه واحده است. مشیت فعل واحده، یعنی در مشیت تعددی و اختلافی یافت نمیشه. انما امره واحده. از طرفی هم خب میدانیم که عالم امکان، عوالم امکان هم در ابتدای کومه متشاکل الاجزا هستن، یعنی عالم امکان مثل این عالم جسم که از طول و عرض و عمقهای همشکل تشکیل شده. این عالم جسم قبل از اینکه مشیت الهیه و فعل الهی برش تعلق بگیره یک دریای متشاکل الاجزا بوده. البته این قبلیت زمانی نیست، قبلیت رتبی هست. این کومهی که مشاهده میکنیم، این عالم جسم در ابتدا یک دریا بوده. این دریا را خدای متعال که آفرید، در این دریای جسم و این عالم اجسام هر جسمی را خلق کرد. سوال اینجا در این است، در این عالم جسم که مشاهده میکنیم، مثلا یک جایش را دریا آفریدن، یک جایش را زمین کردن، یک جایش را آسمان کردن، یک جایش را یک درختی خلق کردن، یک جای دیگرش را درش حیوانی خلق کردن، خدای متعال که فعلش از روی حکمت جاری میشه و فعل خدا هم که نسبت با شیئی در فعل الهی و نسبت به یک شیئی اختزایی یافت نمیشه. یعنی اینجور نیست مثلا مشیت به یک شیئی نزدیکتر باشه یا به یک شیئی دورتر باشه. چه اختزا کرد؟ یک جا را دریا آفریدن، یک جا را کوه آفریدن، یک جا را ابر آفریدن، یک جا را جنگل آفریدن. این اختزا از کجا آمد؟ انشاءالله میخوام که این مطلب را به توفیق امام علیه السلام انشاءالله که بفهمیم. خب الحمدلله معظم این مطلب شریف را تحقیق کردیم، تا به اینجا رسیدیم به این حقایق الهیه، حقایق آفرینش که به این اصول کلیه حکمت که اختزای اختلاف از اینجا آمد، از اینجا ناشی شد که فعل الهی مشیت الهیه در هر دفعه‌ای که توارد میکنه، بر دفعاتی که تعلق میگیره در این امکان جسم یا در هر امکان خلقی دیگر، در این دفعات توارد اختزاء اختلاف پیدا میشه. یعنی چه؟ مثال زده، مثال به حرارت و شمع. نگاه کنیم به شمع. شمع یک ماده هست، جامد، یک پارافین، یک روغن جامد. حرارت هم یک فعلیت واحد هست. ما حرارت را بر این شمع القا میکنیم. دفعه اول که حرارت القا میشه باعث چه میشه؟ این شمع مقداری نرم میشه، ملایم میشه، از اون جمودیتش کاسته میشه، کاهش پیدا میکنه، ملایم میشه. دفعه دوم که حرارت را بر شمع القا میکنیم چه اتفاق میفته؟ این ماده ملایم شده مذاب میشه، آب میشه. دفعه سوم که این حرارت را القا میکنیم این ماده مذاب بخار میشه. دفعه چهارم این بخار دود میشه. دفعه پنجم این دود شعله میشه. حرارت یک حرارته، شمع هم یک شمعه، ولی به دفعات ورود این فعل، این حرارت واحد اینجا اختزا میکنه که حالتهای مختلف آفریده بشه. نوع مطلب در عوالم امکان هم همینطوره. مثال زدن بزرگوار عدالله موامه، مثلا این نور آبی که در آسمان مشاهده میکنیم، این نور آبی از کجا آمده؟ نور آبی در آسمان از کجا آمده؟ خب مشاهده میکنیم که این نور آبی تشکیل میشه وقتی که آفتاب طلوع میکنه. در طلوع آفتاب، وقتی که آفتاب در آسمان ظاهر میشه، مشاهده میکنیم رنگ آسمان آبی میشه. قبل از اینکه آفتاب در آسمان طلوع کنه رنگ آسمان چه رنگی هست؟ رنگ سیاهه، رنگ ظلمت، رنگش سیاهه. وقتی آفتاب طلوع میکنه رنگش آبی میشه. این آبی از کجا آمد؟ این آبی از ترکیب رنگ خورشید آمد با این رنگ سیاه. وقتی که رنگ خورشید میتابه به این جو زمین، به این هوای اطراف زمین، از طرف دیگری هم پشت این جو، پشت این هوا، آسمان تیره و تار هست، رنگش سیاه. این انعکاس رنگی که این ترکیب رنگی که در اینجا رخ میده از ترکیب رنگ سفید و سیاه در این جور انعکاس اختزا میکنه رنگ آبی آفریده بشه. پس این رنگ آبی از ترکیب رنگ خورشید و رنگ سیاه آفریده میشه، رنگ نور خورشید، رنگ سفید و رنگ سیاه. این هوا در این انعکاسی که در نور خورشید رخ میده در روی زمین و در این هوا، ترکیبش با این رنگ سیاه میشه رنگ آبی. مثال دیگر زد، این بلورها، این شیشه هایی که چند ضلعی هست، این شیشه چند ضلعی را جلو نور بگیرید، جلو نور خورشید، جلو نور سفید. دیدید این لوسترها، این اشک لوسترها که چند ضلعی هست. وقتی که این اشک لوسترها را، این بلورها را در مقابل نور نگاه میکنیم، میبینیم نور سفید، نور آفتاب که به این بلورها میتابه، در این بلورها چه اتفاق میفته؟ طیف از رنگها و نورها تشکیل میشه، مثل رنگین کمان، رنگ زرد، رنگ آبی، رنگ سبز، رنگ بنفش، رنگ بادنجانی، رنگ قرمز، رنگ نارنجی. یک طیفی از رنگ ها در این بلور تشکیل میشه، مثل رنگین کمان در آسمان. این طیف از نورها و این رنگ های متعدد و مختلف از کجا آمد؟ از ترکیب رنگ سفید با رنگ سیاهی که در کنج، در این سایه‌ای که در این کنج، در این گوشه های بلور تشکیل میشد، در ترکیب‌های مختلف از رنگ سفید و رنگ سیاه نگاه می‌کنیم این نورها و رنگ‌های مختلف آفریده شد. پس مثال در مطلب مشیت هم همینطوره. فرمودن اول فعلیتی که تعلق گرفت به این آدم و نوعش در هر آدمی، فعلیت حرکت و سکونه. اول فعلیتی که خدا در اینجا آفرید فعلیت حرکت و سکون بود. در زیارت جوادیه میخوانیم صلوات الله علیه، اینها این زیارات شریفه که فرمایش امام هست صلوات الله علیه، همش تمامش دلیل حکمته. در زیارت جوادیه میخوانیم صلوات الله علیه که وقتی حضرت رضا را صلوات الله علیه زیارت میکنیم، این فقره از این زیارت شریفه که فرمایش حضرت جواد هست علیه السلام، به کم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن، به واسطه شما آل محمد علیه السلام خدا هر متحرکی را حرکتش میده و هر ساکنی را سکونش میده. اول فعلیتی که آفریده میشه فعلیت حرکت و سکونه. از حرکتها و سکونهای متعدد فعلیتهای بعد آفریده میشه. فرمودن از حرکت حرارت آفریده میشه. قدیما وقتی که میخواستن شمشیرها را برانترش کنن، وقتی میخواستن جنگ را آغاز کنن، شمشیر را در هوا حرکتش میدادن. یعنی تجربه کردیم یک شیئی را که سریع حرکت بدیم، حرکت ایجاد حرارت میکنه. از حرکت، از توارد حرکت حرارت آفریدن، از توارد حرارت رطوبت آفریدن، مثالش را بیان فرموده. از اون طرف از سکون سرما آفریدن، از توارد سرما یبوست آفریدن. باز از ترکیب مثلا حرارت و یبوست فرمودن که آتش آفریدن، عناصر را از ترکیب این خاصیت ها آفریدن. باز از ترکیب عناصر این موالید را و این قابلیت ها را آفریدن. پس به این جور، به این حکمت، بر این منوال اختزاء اختلافات را خلقش کردن. همین مطلب که جزء مطالب مشکله هست و به توفیق امام علیه السلام اینقدر آسان شده الحمدلله، به برکت این بزرگوار علالله مقامه، این مطلب را حکمای ظاهری بزرگ آمدن درش فکر کردن، ولی از مذهب آل محمد علیه السلام درش وارد نشده. آمدن درش فکر کردن این اختلافات اختزاش از کجا آمده، علیاذ بالله، به این نتیجه اشتباه رسیدن. گفتن که این اختزا در ذات خدا بوده، این اختلاف ها در ذات خدا بوده و به اعیان ثابت قائل شدن و این خلاف صریح معتقد اسلام و شیعه هست. اشتباه کردن، خیلی اشتباه عظیمی هست، خلاف صریح سوره مبارکه توحید است. پس به بیان بزرگان علالله مقامهم به حکمت الهیه فهمیدیم که این اختزا چجور ایجاد شد. از توارد فعل مشیت، از فعلهای پشت سر هم که توارد میکنه بر کومه امکان، بر این عالم امکان، این اختلافات آفریده شد. بعد رسیدیم به نتیجه گیری ها. از جمله نتیجه گیری ها که در این درس شریف برش رسیدیم، این مطلب بسیار 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 مهم و جالب و زیبا است. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، هر فعلیت غیبی برای اینکه آثار خودش را، افعال خودش را در این عالم ظاهر کنه، بایستی اختزاء حکمت الهیه این است که در این عالم یک بدن متناسب با اون فعلیت آفریده بشه که اون فعلیت آثارش را به نهایت کمال، به نهایت وضوح و ظهور در این عالم ظاهر کنه. اگر یک بدن متناسب با اون فعلیت آفریده نشه، اون فعلیت آثارش اینجا ظاهر نمیشه. مثالهای متعددش را عرض کردیم. مثلا حیوان شیر، حیوان شیر یک حیوان درنده هست، روح صفراوی داره. این روح صفراوی در بدن گوسفند نمیتوانه ظاهر بشه. بدن گوسفند نه توان اون دویدن، اون حرکت سریع را داره، نه توان اون پنجه های محکم و اون حالت افتراس و شکاری را داره، نه اون دندان های قوی برای شکار کردن، برای دریدن را داره، نه اون روحیه صفراوی را داره. اصلا گوسفند یک همچون روحیه ای نداره مثل شیر درنده. پس روح اسد، روح شیر، این روح صفراوی در این بدن میتوانه آثارش ظاهر بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. پس هر روحی در بدن متناسب خودش میتوانه آثارش را ظاهر کنه. مثال دیگر عرض کردیم، در امتهای گذشته یکی از انواع عذابهایی که واقع میشد عذاب مسخ بود. عذاب مسخ یعنی چی؟ یعنی که مثلا این شخص را، این انسان کانی را، این شخص انسانی را متناسب با اون معصیتی که، با اون مخالفتی که از او صادر شده بود به شکل یک حیوانی مسخش میکردن، بدنش را تبدیل به بدن یک حیوان میکردن. بعضی ها را مسخ به خرس کردن، بعضی ها را مثلا مسخ به فیل کردن، بعضی ها را مسخ به میمون کردن، مسخ صورت میگرفت. انسان، این روح انسانی آثارش را از این بدن میتوانه ظاهر کنه. وقتی این بدنش را، بدن این شخص را مسخ میکردن، تبدیل به بدن یک حیوان میکردن، این شخص در این بدن 3 روز بیشتر زنده نمیماند، نمیتوانه آثارش را ظاهر کنه، مثل یک زندان میمانه برای او، آثارش اینجا محبوس میشه. پس روح غیبی برای اینکه آثارش در این آدم ظاهر بشه اقتضا چه هست؟ این هست که یک بدن متناسب با این روح آفریده بشه که این آثار از این بدن ظاهر بشه. و خیلی مطلب عظیمی هست. میخوایم از این مطلب به این نتیجه گیری برسیم، همینطور که روح حیوان آثارش از بدن حیوان ظاهر میشه، نمیشه از بدن درخت ظاهر بشه، حتی نمیشه از بدن یک حیوان دیگر بدن روح یک حیوانی ظاهر بشه. گفتیم روح شیر از بدن گوسفند نمیتوانه ظاهر بشه. به همین طور روح انسان آثارش از بدن انسان ظاهر میشه. روح انسان نمیتوانه آثارش از بدن حیوان ظاهر بشه. در اینجا به این قضیه، این تکامل داروین که یک فرضیه هذیان گونه هست، این را هم الحمدلله به راحتی برش رسیدیم. حقیقت انسان، جوهر انسانی اصلا آثارش مناسبتی با بدن حیوانی نداره، اصلا نمیتوانه آثارش از این بدن ظاهر بشه. جوهر انسانی حقیقتش این بدن نیست که، جوهر انسانی حقیقتش فعلیت انسانی هست. این فعلیت باید از چه ظاهر بشه؟ از بدن متناسب با این روح. پس خدای متعال برای انسان بدنی آفرید متناسب با روح انسان که روح انسان بتوانه آثارش را از این بدن ظاهر کنه. به همین طور انبیا علیهم السلام، انبیا حقیقتشون و جوهرشون با انسان فرق میکنه، یک جوهر دیگری هسته، یک جوهر بالاتری هسته. انبیا و اولیاء علیهم السلام جوهرهای بالاتری هسته. برای اینکه این روح نبی، این روح ملکیه کلیه برای اینکه آثارش را ظاهر کنه بایستی یک بدن متناسب با این روح آفریده بشه. از اینجا می فهمیم که نطفه انبیا و ابدان انبیا با ابدان سایر انسانها متفاوته. برای همین هست اسمت دارن، برای همین هست معصوم هستن، برای همین هست مخالفت نمی کنن، اصلا بدنشون فرق میکنه، نطفه شون متفاوته با سایر انسانها هست. به همین طور محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، اون 14 نفس مقدس صلوات الله علیه اجمعین که حقیقتشون با انبیا و با سایر انسان ها متفاوته، از یک حقیقت بالاتر، از جوهر بالاتری هستن. ابدانی که این ارواح مطهره، این روح امرالله بایستی در این بدن بنشینه، با ابدان انبیا و ابدان اناسی متفاوت، ابدانشون فرق میکنه. امام جواد صلوات الله علیه، شنیدید قضیه شاب مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه شرحش میفرمان، مأمون ملعون نیمه شبی خب محس کرده بود، این ملعون آمد دختر ملعونش به قول معروف چغالی کرد از امام جواد صلوات الله علیه، غضب مأمون ملعون به هیجان آمد، فرستاد با شمشیر بدن مقدس امام علیه السلام را پاره پاره کرده. صبح شد، پشیمان شده بود، حضرت رضا علیه السلام را هم همین ملعون شهید کرده بود، دیگه برای خودش مصلحت نمیدانست که حضرت جواد را هم صلوات الله علیه شهید کرده باش، پشیمان شد، ترسید از کار خودش، فرستاد ببینن که چه بر سر حضرت آمده. دیدن امام جواد صلوات الله علیه نشستن کنار حوض در حال مسواک زدن و وضو گرفتن هستن، بدن را پاره پاره کرد، ولی این بدن مقدس چون اقتضاء حضرت نبود از دنیا تشریف ببرن، به همون حالت اول خودش برگشت. این فعل از یک انسان نمیتوانه صادر بشه، از غیر امام صلوات الله علیه اینجور فعلیت ظاهر نمیشه. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه را شهید کرده، سر مطهر حضرت صلوات الله علیه در هر منزلی که رسیدن اتمام حجت میکردن، قرآن میخواندن، تکلم میکردن، اتمام حجت میکردن، به بچه ها نظر میکردن، عشق میریخ امام صلوات الله علیه. این سر مطهر حجت خدا صلوات الله علیه، این روح مطهری، این روح امراللهی که بر این بدن مقدس تعلق گرفته، این بدن جنسش با سایر ابدان متفاوته. میخواییم به اینجا برسیم، اون بدنی که برای امام صلوات الله علیه، اون بدن عنصری که برای محمد آل محمد علیه السلام ترکیب میشه، آفریده میشه که این روح امرالله درش قرار بگیره و صفات الهی از این بدن ظاهر بشه، این ابدان با سایر بدنها متفاوته، با سایر بدنها متفاوته. میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، وقتی که حضرت عیسی علیه السلام میخواست به آسمان عروج کنه، عیسی رو نکشتن، ما صلبو ما قتلو، نکشتنش، عیسی علیه السلام را عروجش دادن به آسمان. یعنی چه؟ یعنی این زندگی زمینی برای او را بدل کردن به حیات فلکی، به حیات آسمانی. به کدام آسمان صعود کرد؟ به آسمان چهارم. آسمان چهارم در حکمت فلک کدام کوکبه؟ آسمان چهارم فلک شمس، آسمان آفتاب، آسمان خورشید. چرا عیسی علیه السلام را به آسمان چهارم صعودش دادن؟ گفتیم در همین انجیل های تحریف شده از قول عیسی علیه السلام موجود اتمام حجت بر نصارا هست. می فرماد تا من به آسمان صعود نکنم، رئیس آدم در این آدم ظاهر نخواهد شد. عیسی عروج کرد، صعود کرد به آسمان چهارم، به فلک شمس، که این خورشید را تقویتش کنه که بتوانه بر منوال طبیعی، بر اون منوال حکمت، ابدان آل محمد علیه السلام را در این آدم ترکیب کنه، تربیت کنه. دعا درسته که قبل از عیسی علیه السلام هر وقت میخواستن در آدم ظاهر میشدن، امیرالمومنین صلوات الله علیه بر فرعون ظاهر شدن، فرعون خواست موسی را بکشه به قتل برسانه، حضرت با لباس طلایی با نیزه طلایی بر فرعون ظاهر شدن، فرمودن اگر کوچکترین تعرضی به موسی صلوات الله علیه بشی میکشمت. ملعون از تخت خودش سرنگون افتاد از ترس از وحشت. رأیناه و ارأیناه آیت الکبرا میفرماد ما آیه بزرگ خودمون را نشان فرعون دادیم لعنت الله علیه. در اونجایی که امیرالمومنین صلوات الله علیه در این آدم در یک جزئی از زمان در این آدم ظاهر میشدن، در اون جزء خورشید را تقویت میکردن. یک بار یک فعلی هست برخلاف طبیعت ظاهری هست، برخلاف نظم ظاهری هست، اونجا در اون جز خورشید را تقویت میکنن، بدن مقدسشون را اینجا ترکیب میکنن، ظاهر میشه. یک وقتی هست، یک جزء از زمان هست که بر نظم ظاهر قرار هست ظاهر بشن، پیوسته امام علیه السلام روی زمین باشه. در اینجا حکمت اقتضا میکنه عیسی علیه السلام بره به آسمان چهارم فلک شمس. این روحی که بر این فلک تعلق میگیره و بدن عیسی علیه السلام میشه، این شمس را تقویت میکنه که ابدان آل محمد علیه السلام که قرار هست از وقت مبعث، از وقت بعثت تا روز قیامت روی زمین باشن، خورشید این قوت را داشته باشه که این ابدان روی زمین ترکیب بشه. تا به اینجای از مطالب شریف رسیدیم. ادامه مطلب شریف هست. نمونه و مثل این حکایت این که رأی العین میبینید که هر شخصی خودش خودش است، قوتش هم همان قد که دارد دارد، لکن مادامی که ورزش نداده و اعصاب او رخوه است، قوت نمیتواند بکند و چیزی که سنگین است نمیتواند بردارد تا اینکه این بدن شهادی را ورزش بدهد و سود و سخت شود. اعصابش که سخت شد میبینی حالا دیگر میتواند چیز سنگینی را بردارد. بیشتر ورزش کند بیشتر سخت می شود، اعصاب قوت بیشتر می کند. به همین طور تمام قوت از روح است، به جهتی که شخص پهلوان به محضی که روح از بدنش بیرون رفت، بدنش می شود مثل کلوخ های این دنیا، هیچ کار نمی تواند بکند. پس تمام قوت از روح اوست بلا شک بلا ریب. اما حرف در این است که آن روح با سستی اعصاب هم بار را میتواند بکشد یا نه. حرف سر این است. پس در اینی که تمام قوت با روح است شک نیست. حتی همینی که میبینید انسان همین که یک پاش را توی ترازوی بگذارد، یک پای دیگر را سنگ بگذارد، هرچه سنگ بگذارند باز قوت این یک پله زیادتر است و سنگینتر است. زورها همه از روح است. پس بسا تمام بدن آن پهلوان را که بکشی همه اش سیمن بیشتر نباشد، لکن بسا یک پاش را در ترازو بگذارد، آن سر قپان را صد من چیز بگذارند مقابله میکنند. این صد من زور روح است، این صد من زور روح است. پس قوت ها اگرچه تمام از عالم غیب است، لکن وقتی میخواهد بیاید به عالم شهاده تا کاری نکند که آن قوت را حبس کند نگاهش دارد، ظاهر نمیشود. باید این را ریاضتش داد، سخت گرد صلب کرد تا بتواند حبس آن قوت را بکند. خب در اینجا مثال میزنن بزرگوار الله مقامه که اگر روح میخواد آثارش را ظاهر کنه باید بدن مناسبت پیدا کنه، حتی درباره یک شخص، درباره حالات یک شخص. یک شخصی هست، یک انسان عادی، این انسان عادی یک حد از وزن معینی را میتوان جا به جا کنه. یک زور معینی داره این انسان عادی. انسان عادی میخواد پهلوان بشه، میخواد وزن بردار بشه، مثلا میخواد یک شخص قوی بشه، قوت در اعضا و جوارح پیدا کنه. چه کار میکنه؟ میاد ورزش میده اعضا و جوارحش را، بدنش را مناسبت میده با اون روح حیوانی که قرار هست اون قوتش را از این بدن ظاهر کنه، اون قوت این روح حیات که میخواد از این بدن ظاهر بشه. شروع میکنه بدنش را ورزش دادن. اگر مثلا میتوانه 30 کیلو 40 کیلو حد اکثر باری را جا به جا کنه، حالا که این بدن را قوت داده، ورزشش داده، بدن را ورزش داده، این بدنی که مناسبت پیدا کرده حالا میتوانه شاید وزن این شخص 70 کیلو بیشتر نباشه، 70 کیلو 80 کیلو 100 کیلو 120 کیلو 130 کیلو وزن برمیداره. به اندازه 2 برابر بدنش وزنه برمیداره. چه کار کرد؟ این بدنش را ورزش داد که مناسبت با این آثار، این قوتی که میخواد از این بدن روح حیات پیدا کنه، اینجا مناسبت پیدا کنه. قوتی که از این بدن، زوری که از این بدن ظاهر میشه، از کجا هست این زور؟ از روح حیاته. همین پهلوان فوت میکنه، از دنیا میره، مثل یک چوب خوش شده اینجا میمانه. قوت از روح بود، این آثار روح بود، از این بدن ظاهر میشد، ولی میخواست که اون حد از قوت را ظاهر کنه، بایستی بدنش را ورزش میداد، متناسب میکرد با اون جور ظهور قوت که بتوان این قوت ظاهر بشه. به همین جهت هست این فرمان یکی از بزرگترین عبادت ها تنظیم برنامه خورد و خوراک شخصه. امیرالمومنین این فرمان صلوات الله علیه، من صح مزاجه، من صح منهاجه و اعتدل مزاجه و فارغت الازداد فقد شارک 7 شداد. کسی که برنامه زندگیش را تصحیح کنه، کسی که مزاجش را معتدل کنه، اون وقت میتوانه فارغت الازداد، خیلی از اون عادتهای حیوانی را، از اون عادتهای دنیایی را از خودش دور کنه. فقط شارک 7 شداد، خیلی از اخلاق و حالات روحانی پیدا کنه. اگر مثلا بدن برش بلغم قالبه، خب این شخص همش کسله، همش خسته هست، خواب آلوده، نمیتوانه عبادت کنه، نمیتوانه فکر کنه درست، نمیتوانه تفقه در دین کنه درست، وقتی بلغم بدنش را کم میکنه، مزاجش را معتدل میکنه، این روح آسانتر میتوانه آثارش را ظاهر کنه. میفرماد کسی که اعتدل مزاجه، بیاد مزاجش را معتدل کنه، صح منهاجه، برنامه زندگیش تصحیح بشه، به اندازه وقتش به درسش برسه، به اندازه وقتش به عبادتش برسه، به اندازه وقتش به زن و بچهش برسه، به اندازه وقتش به آشنایان و دوستانش رسیدگی کنه، به اندازه وقتش به امورش رسیدگی داشته باشه. وقتی این برنامهش نظم پیدا کنه، روح بهتر میتوانه آثارش را از این بدن ظاهر کنه، دغدغه هاش، دلواپسی هاش، نگرانی هاش، بی نظمی هاش کمتر میشه. پس اینجا مثال در چه هست؟ مثال در این هست که روح، هر روحی وقتی میخواد اون نهایت آثار خودش را در این آدم شهاده ظاهر کنه، حکمت چه اختزا کرده؟ اختزا کرده بایستی بدن متناسب با اون روح ایجاد بشه که بتوانه نهایت آثارش را اون روح از این بدن ظاهر کنه. به همین نسق فکر کنید، ممکن است یک بدن بسیار کوچکی باشد. این مطالب خدا میدانه قواعد ظاهریه علمیه را به هم میریزه، قواعد ظاهریه علمیه را به هم میریزه. در قواعد ظاهریه، در قواعد ظاهریه، در مبحث تعادل نیروها، توازن نیروها، کنش و واکنش در براینده بین نیروها، خب اینجور هست که هر نیروی مقابلی بخواد بر نیروی مقابل خودش غلبه پیدا کنه، بایستی که به اندازه حداقل نیروی اون مقابل خودش که دافعش هست غالب بشه، بتوانه برش غلبه پیدا کنه. هر نیروی در نیروی مقابل خودش بایستی حداقل به اندازه او باشه. میخواد یک شخص یک سنگی را حرکت بده، این زوری که بر این شخص وارد، بر این سنگ وارد میکنه، اقلش باید به اندازه وزن این سنگ باشه که سنگ را حرکت بده. اگر این زور، این نیرو کمتر از وزن سنگ باشه که سنگ حرکت نمیکنه. باید نیرویی که بر این سنگ القا میکنه از وزن سنگ بیشتر باشه که سنگ حرکت کنه. مثال قبل که زدن، یک شخص مثلا وزن بردار هست، این بدن را ورزش داده، دو برابر این بدن وزن برمیداره، دو برابر این بدن وزن برمیداره، دو برابر وزن این بدن نیرو بر این بدن القا میکنه. این نیرو از کجا آمده؟ از عالم غیب، از عالم روح این نیرو القا میشه. دو برابر وزن این بدن داره نیرو القا میکنه. مثال بعد، به همین نسخ فکر کنید، ممکن است یک بدن بسیار کوچکی باشد. ببینید مورچه، مورچه بدنش چقدر است و یک هسته خرما، بسا وزنش به وزن صد مورچه باشد و این یک مورچه است و صد مقابل خود را بر می دارد می برد. پس می شود آدم دهمنی صد من را بردارد و خدا می داند. همین طورها بود که گاهی معجز می کردن، نوعش همین طور، همین طورهایی که بیان می فرمان، همین طورها بود که گاهی معجز می کردن، چیز سنگینی بر می داشتن، تعمد می کردن، بدن خود را تصفیه می کردن که قوتشان ظاهر می شد، بسا کوهی را بر می داشتن، بسا آسمان و زمین را. قنبر می گوید رفتم به در خانه مولایم صلوات الله علیه و فزه چه گفت؟ من خدمت حضرت چه عرض کردم؟ تا اینکه می گوید دیدم تمام این آسمان و زمین مثل پوست گردوی در دست حضرت بود، راهش همان است که عرض کردم. خب این نوعش را نشان دادن، یک مورچه چقدر جسه داره، چقدر وزن داره. همین مورچه به این کوچکی، به این ریزی نگاه کردیم، این را بارها ما شاهده کردیم. هسته خرما را، دانه گندم را بر می داره، پشت خودش جابجا می کنه، شاید به اندازه صد برابر وزنش، به اندازه صد برابر وزنش جابجا می کنه. این نیرو از کجا القا شده؟ این نیرو از عالم غیب اینجا القا میشه. چجور این نیرو اینجا القا شد؟ اینجور که بدن متناسب در اینجا آفریده شد، این روح توانست آثار خودش را اینجا ظاهر کنه. بر همین منوال، بر همین منوال حکمی، امام صلوات الله علیه آثار قدرت خدا و قوت خدا، صفت قدرت خدا را، آثارش را در این آدم ظاهر می کنن. قدرت خدا از دست امام صلوات الله علیه از همین بدن مقدس انصاری ظاهر می شه. از همین بدن مقدس چجور شده؟ اینجور شده که متناسب با این روح امرالله، بدنی متناسب با این روح اینجا ساخته شده. در مثلا مورچه، در مثلا شخص پهلوان. خب اون شخص پهلوان این بدن را تقویتش میداد، اون روح بتوانه نهایت آثارش را اینجا ظاهر کنه. مورچه بدن متناسب براش اینجا آفریده میشد، اون روح بتوانه اینجا آثارش را ظاهر کنه. اون روحی که در اینجا آثارش را ظاهر میکرد در مورچه یا در شخص پهلوان، این روح حیاته، این روح روح حیاته. امام صلوات الله علیه روحش روح امر الله، روح مشیت الله. روح امر الله کجا؟ روح حیات کجا؟ همین بزرگوار یک درسی را تشریحش میکنه. خیبر، قلعه خیبر یک قلعه بود، دری داشت، اینقدر این در عظیم بود، اینقدر سنگین بود و عظیم بود، وقتی میخواستن این در را حرکتش بدن، چند ده مرد پهلوان بایستی تعداد کثیری از پهلوان ها می آمدن، از اون قوی هیکل ها، از اون هرکول ها، که این در را با هم جمع بشن زور بدن، این در را همینقدر مقدار حرکتش بدن. به این طور امیر المومنین صلوات الله علیه به حسب ظاهر 3 روز قضا تناول نفرموده بودن. روح امرالله اینطوره، حضرت 3 روز قضا تناول نفرموده بودن، اینجور زندگی میکردن با شکم گرسنه. آمدن این در را حضرت بردارن که لشکر اسلام این قلعه را فتحش کنه، لشکر از روی در عبور کنه. دیدن امیرالمومنین صلوات الله علیه، آمدن در را گرفتن، تکان دادن، تکانهای حضرت طوری بود که قلعه شروع به لرزش کرد. در مدینه زلزله آمد از تکانهای حضرت، اینا را تاریخ نقل میکنه. صفیه عمه حضرت و عمه رسول خدا صلی الله علیه و آله زن زیباروی بود، روی تختش نشسته بود، از شدت زلزله با سر به زمین افتاد، صورتش شکست، سرش شکست. دیدن این قلعه شروع کرد لرزیدن، حضرت در را کندن، به روی دست گرفتن، بلندش کردن، لشکر رد شد. دومی لعنت الله علیه تعجب کرد، دید به حسب ظاهر حضرت 3 روز اصلا قضا تناول نکردن. آمد خدمت حضرت صلوات الله علیه، گفت آقا شما، ما مشاهده کردیم، میبینیم حالات شما رو، شما 3 روز قضای تناول نکردی. سوال کرد از خدمت حضرت، اختلعت؟ کیف اختلعت؟ به قوت بشریه، آیا به قوت بشری این در را از جا کندی؟ خود من اون تعجب میکرد، به قوت بشری این در را از جا کندین؟ از چه فرمودن؟ اقتدعته به قوت الهیه، به قوت الهی این در را از جاش کندم. مثال دیگرش اینجا میفرمون، قنبر قدام امیرالمومنین بود صلوات الله علیه، هست داستانش، ماجراش، خود شاهزاده ای بود، چجور چه داستان چه ماجرای در زندگی قنبر واقع شد، به این شرف عظیم، به این شاهزادگی عظیم، به این شرف بزرگتر از اون شرفی که داشت رسید و شد غلام امیرالمومنین صلوات الله علیه. قنبر دنبال حضرت میگشت، رسید به فزه، خاتون حضرت عرض کرد که امیرالمومنین کجاست؟ فزه چه جوابش داد؟ امیرالمومنین در آسمان هاست، امیرالمومنین در بروج، امیرالمومنین آسمان ها و زمین ها را نگه داشته. قنبر گمان کرد فزه داره او را استهزاش میکنه، داره دستخندش، ریشخندش میکنه. آمد چغالی فزه را به امیرالمومنین کنه، آقا آمدم سراغ شما را گرفتم، فزه اینجور به من جواب داد. حضرت تصرف کردن در چشم قنبر، چه دید؟ دید تمام آسمان ها و زمین مثل یک پوست گردوی، نصف پوست گردوی در دست امیرالمومنین صلوات الله علیه. چجور آثار الهی، صفات الهی از این بدن ظاهر بشه؟ بایست یک بدن متناسب با این روح امرالله اینجا ترکیب بشه، آفریده بشه که این آثار از این بدن ظاهر بشه. شخص که اینجور حکمتها را بدانه، دیگه خیلی از مطالبی که برای دیگران ثقیله برای او خیلی آسانه. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه در عاشورا 10 حمله کردن، در هر حمله 10,000 نفر را به درک فرستادن. این خیلی آسانه برای امام صلوات الله علیه، خیلی آسانه. شخص که حکمت الهی را بدانه خوب متوجه میشه، ولی شخصی که از حکمت الهی بی خبر باشه برای اون مطالب پیش پا افتاده اینقدر ثقیل میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.